سلام، وقت بخیر بچه ها. قسمت آخر این ترم رو میخوام به شما درس بدم که راجع به کرم ها و نمتنانه. کرم ها سه دسته کلی دارن: کرم های پهن، کرم های لوله ای و کرم های حلقوی. همه کرم ها به این سه دسته تقسیم میشن. پس اگر یک کرمی رو پیدا کردیم و خواستیم شناساییش کنیم، یا جزء دسته کرم‌های پهنه یا لوله‌ای و یا حلقوی. حالا ویژگی‌های هر کدوم از این کرم‌ها رو میگم تا یاد بگیریم و بتونیم جانداران جدید رو به راحتی با توجه به این ویژگی‌ها شناسایی کنیم. ساده ترین گروه کرم ها کرمای پهنن. کرمای پهن همونطور که از اسمشون پیداست بدنشون پهنه، یعنی حالت نواری دارن، یه نوار باریک و بلندن. این کرم ها دستگاه عصبی و گوارشی ساده ای دارن. چجوری هن؟ کرمای پهن مثل کیسه تنا یک راه برای ورود مواد دارن. پس دستگاه گوارششون انقدر ساده است که فقط یه لوله است برای اینکه مواد واردش بشن، وارد بدنش بشن، اینطوری غذا میخوره. اما خروج مواد در این جانور به نظرتون چطوره؟ خروج مواد در این جانور از سطح بدنش، یعنی مواد زائدش رو از سطح بدنش دفع میکنه. توی کیسه تنان چه حالتی بود؟ مواد از طریق دهانه کیسه وارد میشدن و از همونجا خارج میشدن. اما کرمای پهن مواد رو از طریق دهانشون وارد میکنن و وقتی جذب بدنشون شد، از طریق سطح بدنشون مواد دفعیشون رو از بدن خارج میکنن. و به خاطر همین سیستم گوارش ساده شون، این کرم ها اصولا انگلن. چرا؟ چون مواد غذایی و به خصوص سری مواد گوارش یافته اینطوری در دسترس اونها قرار میگیره و میتونن ازش استفاده کنن. این کرم ها چون انگلن، انگل یعنی چی؟ یعنی اینکه مراحل رشد و نموشون رو تو بدن موجودات زنده دیگه میگذرونن. وابسته هستن به یک جاندار زنده دیگه و میرن تو دستگاه گوارش اون جاندار و اون فرد یا اون موجود زنده که غذاشو خورد، مواد غذایی که خیلی مفید هستن خورده شده و همچنین یه مقدار گوارش پیدا کرده، در دسترس این کرم های پهن قرار میگیره که انگل هستن. انسان هم یکی از میزبان های این کرم های پهنه. خب حالا اگه بخوایم برای کرم های پهن یه مثال بزنیم، یکی از انواع این کرم ها کرم کدوه. یه نوع کرم پهن انگل هست که تو گوشت گاو زندگی میکنه. اسمش کرم کدوه و اگر ما از گوشت اون گاو که بدنش آلوده است به این کرم استفاده بکنیم، این کرم وارد بدن ما میشه، با خوردنش خب وارد روده های ما میشه، وارد دستگاه گوارش ما میشه دیگه، توی روده های ما زندگی میکنه و حتی متاسفانه میتونه در بدن اون فرد این کرم انقدر بزرگ بشه، به بلوغ برسه و بعدش هم سالها توی روده بمونه و روزگارش رو اونجا بگذرونه و متاسفانه به حدی خطرناکه که ممکنه انقدر رشد بکنه و خب به هر حال هر چقدر رشد بکنه حجمی از روده رو میگیره دیگه، بخشی از حجم روده رو به خودش اختصاص میده دیگه، باعث بشه که روده هامون یه جورایی مسیر عبور مواد غذایی از توشون بسته بشه که بهم میگن انسداد روده. یعنی چی؟ یعنی روده دیگه ازش، خب کار روده چیه؟ مواد غذایی که تو معده گوارش پیدا کردن تا حدی، بعد از اینکه با اسید معده قاطی شدن، با شیره معده قاطی شدن و کیموس رو تشکیل دادن، از معده خارج میشن به سمت روده. وقتی میخوان از روده عبور کنن، این کرمه شروع میکنه به خوردن غذاهای ما. بعد چه اتفاق میفته؟ خب رشد کرده دیگه، حالا به حدی بزرگ میشه که حجم روده رو انقدر میگیره تا روده اصلا بسته میشه. برای همین قضیه، برای اینکه خدای نکرده فردی مبتلا به این انگل نشه، بهترین کار چیه بچه ها؟ این که مواد غذاییمون به خوبی پخته بشن و بعضی از مواد خام هم، بعضی از مواد غذایی که خام مصرف میشن هم، اونها هم به خوبی شستشو داده بشن. و خیلی مهمه، شاید خیلی شنیده باشین، میگن گوشت گاو رو باید خوب بپزیم. خب ایشالله که هیچ وقت هیچ کس دوچاره هیچ بیماری نشه. دسته بعدی کرم ها، کرم های لوله‌ای هستن. کرم های لوله‌ای دستگاه گوارششون یه مقدار پیشرفته تره. اینا دهان دارن و بعد از اینکه غذاشون رو مصرف کردن از مخرج خارج میشه. یعنی بدنشون، دستگاه گوارششون دو طرفه هست. خب یادتونه گفتم کرم های پهن انگل هستن؟ کرم های لوله‌ای هم بعضیشون انگلن، اما بعضیشون هم هستن که آزادانه زندگی میکنن و زندگیشون وابسته به این نیستش که حتما برن تو بدن یک جاندار دیگه زندگی بکنن و از مواد غذایی داخل دستگاه گوارش اون استفاده بکنن. چند تا از کرم های انگل دسته لوله‌ای رو براتون بخوام بگم چیا هستن؟ مثال هاش کرم آسکاریس، کرمک و کرم قلابدار. اینا از انواع انگلی هستن که تو دسته کرم های لوله‌ای هن و بیشتر هم بچه ها توسط آب و سبزیجات آلوده وارد بدن میشن و وقتی هم میان تو دستگاه گوارش عین همون کرمای پهن تبدیل میشن به کرم بالغ و مشکلاتی رو واسه فرد به وجود میارن. حالا اینا چجوری هستن؟ این کرمای لوله‌ای تفاوتشون پس چیا هست با کرمای پهن که تا اینجا یاد گرفتیم؟ یک، اینها از طریق آب آلوده و سبزیجات آلوده وارد بدن میشن، اما کرمای پهن چی بودن؟ راه انتقالشون چی بود؟ از طریق گوشت آلوده گاو، کرم کدو. البته بخوایم مثال بزنیم، کرم کدو از طریق گوشت آلوده گاو منتقل میشد به بدن، اما کرمای انگل لوله‌ای بیشتر توسط آب آلوده و سبزیجات آلوده وارد بدن میشن. حالا اینا چطور وارد میشن؟ وقتی که وارد بدن میخوان بشن، اینا تخماشون وارد میشه. یعنی وقتی تخم ریزی میکنن توی، حالا احتمالا از طریق مدفوع جانداران، تخمشون وارد آب یا سبزیجات میشه. خب تخمهاشون ممکنه روی اونها بمونه دیگه. خب این تخمهای کرمهای لوله‌ای از طریق خوردن سبزیجات آلوده وارد بدن میشه. برای همینه که گفتم سعی کنیم همیشه سبزیجات رو خیلی خوب بشوریم، که البته میدونم مامانای شما همشون این کار انجام میدن برای شما. حالا بچه ها، یه سری از کرم های لوله‌ای بودن که گفتم اینا زندگی آزاد دارن دیگه، آزادانه زندگی میکنن. حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، یه سری هاشون هستن که توی خاک هستن. پس تعدادی از کرم های لوله‌ای تو خاک زندگی میکنن. اینا میان باکتری ها و قارچ های موجود در خاک رو میخورن، قارچ هایی که تو خاک وجود داره و باکتری ها، و وقتی که اونها رو مصرف میکنن به هر حال باید مواد زائد رو هم از بدنشون دفع کنن دیگه. اون مواد زائد رو که از بدنشون دفع میکنن برای رشد گیاهان خیلی مفیده، مثل کود عمل میکنه. حالا بریم سراغ دسته بعدی، کرم‌های حلقوی. کرم‌های حلقوی بدنشون حلقه حلقه است، به خاطر همین بهشون میگن حلقوی. خیلی نرمن و ماهیچه‌ای هستند. این جونورا دستگاه گوارششون یه مقدار پیشرفته تر هست نسبت به اون دو دسته قبلی. این کرم ها علاوه بر دستگاه گوارش، دستگاه عصبی دارن، دستگاه گردش خون و دستگاه دفع مواد زائد دارن و در کل پس این کرم ها پیشرفته ترن. این جونورا از طریق پوستشون تنفس میکنن. پس برای اینکه امکان جذب اکسیژن مورد نیازشون از طریق پوست فراهم بشه، پوستشون باید همیشه مرطوب باشه و اینکه تو سطح بدنشون مویرک‌های خونی فراوونی دارن. این کرم‌ها بیشترشون آزاد زندگی میکنن. چرا؟ خب چون پیشرفته ترن و مثل کرم‌های انگل نیازی ندارن که حتما از حالا مواد غذایی حاضر آماده استفاده کنن. خودشون سعی میکنن که روپای خودشون وایسن. البته یه تعداد کمی از اونها هم انگل هستن. مثلا بچه ها، کرم خاکی یه نوع کرم حلقویه. دیدین دیگه چجوریه؟ حتما شده وقتی بچه بودین موقع بازی کردن، به خصوص تو شهره که مرطوب هستن و تو خاکشون پر از جک و جونوره، کرم خاکی پیدا کنین. مخصوصا اگه سفر به شمال داشته باشین، تو خاکای شمال پر کرم خاکیه. کرم خاکی پس گفتم یه نوع کرم حلقویه که اتفاقا وجودش تو زمین‌های کشاورزی اهمیت زیادی داره و باعث حاصل خیزی خاک میشه. بچه ها میدونین چرا؟ یه دلیلش اینه که مثل اون کرمای لوله‌ای که براتون داشتم مثال میزدم، بعضیشون وقتی از جانداران ریز موجود تو خاک استفاده میکنن، یه ترکیباتی رو تو مواد زائد بدنشون از خودشون دفع میکنن که کود دیگه و باعث رشد بهتر گیاه میشه. کرم خاکی هم طبیعتاً این کار انجام میده. اما یه دلیل دیگه‌ای که داره و باعث میشه که زمین‌های کشاورزی در واقع حاصل خیز بشن اینه که با حرکتشون میونه خاک، در واقع خاک رو از اون حالت فشرده در میارن، باعث ایجاد یه سری حفرات و منفذهایی تو خاک‌های سطحی میشن که باعث هوا دهی بیشتر به خاک میشه و گیاه ریشهش میتونه اکسیژن بیشتری رو دریافت کنه، کمتر بپوسه، دچار پوسیدگی ریشه بشه و در نهایت رشد بهتر رو خواهد داشت. حالا یه مثال کرم انگل از دسته کرم‌های حلقوی میخوام بزنم. زالو که امروزه تو طب سنتی خیلی ازش استفاده میشه، یه نوع کرم حلقویه که زندگی انگلی داره و از خون جونورای دیگه تغذیه میکنه. دانشمندای قدیمی اعتقاد داشتن که زالو خونهای آلوده بدن رو میمکه و یه جورای خون رو فیلتر میکنه، آلودگی‌های موجود در بافت های بدن فرد رو از طریق مکش خون خارج میکنه و به سلامتی افراد کمک میکنه. حالا میریم سراغ آشنایی با نرم تنان که آخرین مبحث آموزشی این ترمه. بچه ها بذارین توضیح بدم نرم تنان چجوری هست. نرم تنها بدنشون نرمه، همین. حالا چون بدنشون نرمه، معمولاً یه پوسته سفت، یه قسمت سفت خب دارن تو اطراف خودشون که بهش معمولاً میگن صدف. پس نرم تنها
جاندارانی هستن که بدنشون نرمه، تنشون نرمه و به خاطر همینم که خیلی نرمن، نه از داخل استخون دارن، اسکلت داخلی دارن و نه از بیرون بدنی رو دارن که خیلی سفت باشه، یه پوشش محافظ دارن، معمولا یه بخش سفت دارن به اسم صدف که بدنشون رو در بر میگیره و از بدنشون که خیلی لطیفه حفاظت میکنه. کجا زندگی میکنن؟ یه سریاشون تو دریا زندگی میکنن، مثل هشت پا. یا از این دیدین کنار ساحل صدف میبینیم جمع میکنیم، اسم علمی اونها دو کفه ای ها هست. این دو کفه ای ها هم یکی از انواع نرم تنان هستن. اینا پس کجا زندگی میکنن؟ تو آب دریا. پس یکی از زیستگاه های نرم تنان آب دریاه. یه سریاشون هم هستن توی دریاچه های آب شیرین زندگی میکنن و یه سریاشون هم هستن که توی خشکی زندگی میکنن. اونایی که تو خشکی زندگی میکنن چیا هستن؟ مثالشون حلزون ها. وای 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 چه بدن نرمی هم دارن. شده تا حالا روشون اینجوری لگد کنین؟ حلزون یا لیسه؟ خیلی نرمن. خب بچه ها، کاربردهای نرم تنها تو زندگی ما خیلی زیاده. با اینکه موجوداتی هستن که خیلی ظریف و لطیفن و به ظاهر اهمیتی ندارن، اما ما آدم ها از قدیم ازشون خیلی استفاده میکردیم. میتونین دلیل توجه ما آدم ها به نرم تنها چی بوده؟ صدف های زیباشون. پوشش زیبای نرم تنان باعث می شده که ما آدم ها خیلی به سمتشون بهشون توجه کنیم، به سمتشون رو بیاریم. مثلا از صدفشون تو تهیه یه سری از ابزارهای زینتی استفاده میشه. شاید یه سری از صنایع دستی رو دیده باشین که از صدف تشکیل شده باشه، با صدف تزیینشون کرده باشن. توی صنایع دارویی و بهداشتی هم از صدف استفاده میکنن. برای تهیه نخ بخیه از صدف استفاده میکنن و همچنین برای تولید کلسیوم قابل جذب به بدن از صدف استفاده میکنن. میدونید بچه ها برش میگن کلسیوم قابل جذب؟ چون اگر کلسیوم رو به صورتی بخوان تهیه کنن که یعنی به صورت شیمیایی بخوان تهیه کنن، از مواد حاوی کلسیوم شیمیایی بخوان استفاده بکنن، ممکنه بدن اون ترکیب رو به خوبی جذب نکنه. اینو توی آزمایش ها متوجه شدن، آزمایش های بالینی، آزمایش هایی که روی جانداران انجام دادن. اما این در واقع مواد دارویی که حاوی کلسیوم هستن و قابل جذب هستن برای بدن، حالا ممکنه میگم نخ بخیه باشه یا هر چیز دیگه ای، از صدف ها استفاده میکنن برای این کار. حالا بچه ها دیگه چه فایده دارن؟ دیگه چه کاربردی دارن؟ مروارید که از داخل صدف خارج میشه، مروارید در واقع یه نوع نرم تنه که در نهایت به این شکل مرواریدگونه تبدیل میشه و چون یه چیزی هستش که از بین رفتنی نیست و خیلی هم زیباست و برای پیشینیان ما خیلی چیز جذابی بوده، ازش توی تولید زیورالات خیلی استفاده شده. مروارید رو از چی به دست میارن؟ از دو کفه ای ها. صدفشون رو که باز کنن مروارید داخلش پیدا میشه و خب از نظر اقتصادی هم خیلی اهمیت داره، خیلی قیمت بالایی داره. خب نرم تنان چه ضررهایی دارن؟ نرم تنان برای ما مضر هم هستن تو زندگی ما. میگه بعضی از نرم تنها هستن مثل همین حلزون و لیسه که از آفات گیاهی هستن. راست میگه، توی باغهایی که حل از اون و لیست توش زیاده و توی اون آب و هواها اینا میتونن زندگی کنن تو خاک اونجا، حل از اونها برگ خیلی از گیاهان رو میخورن و یا میرن میوه خیلی از میوه ها رو گاز میگیرن، جوری دهن کوچولوشون اینجوری میبرن سمت میوه، حتی روزها روی یه میوه میشینن تا بخوان یه کمی ازش بخورن. اما مشکل خوردن اونا نیست، نوش جونشون. مثلا اینجاست که میرن یه گاز میزنن میوه خراب میشه. خب میوه رو شما یه آسیبی بهش وارد کنین، هر چقدر هم کوچیک باشه، خب میوه خراب میشه دیگه. درسته سر درخته، ولی هم ظاهرش آسیب میبینه و غیر قابل فروش میشه و همین که ممکنه دچار فساد و پوسیدگی بشه قبل از اینکه کاملا رسیده بشه و بشه باغبون اونو بچینه. بعد از طرف دیگه بعضی از این نرم تنها هستن که واسطه انتقال بعضی از کرمهای انگلی به انسانن. پس واسطه انتقال بعضی از کرمهای انگلی به انسانن. مثلا اونایی که تخم ریزی میکنن تو خاک، این نرم تنها ممکنه تخم اونها رو همراه خودشون به سمت یه سری از گیاهانی که بهیم خوراکی هستن ببرن و باعث بشن که اگر ما اونها رو خوب نشوریم، خدای نکرده، باعث ورود اونها به بدن ما میشن و ما بیمار میشیم. بچه راستی حلزون و لیسه فکر میکنید چه فرق دارن؟ حلزون اونیه که پشتش خونش پشتشه، همه جا همراه خودش خونش رو میبره و اون صدف در واقع حلزون شکل رو داره، به اون میگن حلزون. لیسه همون حلزونه که کاملا بی خانمانه، یعنی خونه ای پشت خودش نداره. فرق حلزون و لیسه هم همینه. خب بچه ها درستون تموم شد خدا رو شکر. این درس خیلی نکته های ریزی داشت، اما فقط و فقط و فقط این فایل رو گوش کنید، سعی کنین یه مقدار تمرکز داشته باشین، با حافظتون بسپارین، بعدش یه دوره کوتاه بکنین، مطالب رو یاد میگیرین. تو جلسه آنلاین هم اینها همش دوباره دوره میشه، یه پرسش و پاسخ خواهیم داشت. عزیزای دلم یه زحمتی هم براتون دارم، حتما 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 تمامی فعالیت های این فصل ها رو از اول ترم تا اینجایی که بهتون آموزش داده شده زحمت بکشین، هرچی فعالیت رو نمیدونم آزمایش کنین و اینا که هست و شما میتونین پاسخشون رو بدین در منزل، حتما حتما سعی کنین براشون جواب تهیه کنین. جلسه آنلاین بعدی پرسش و پاسخ از این قسمت کرم ها هست و حالا کلا از اول فصل 13 تا اینجا که بهتون یاد دادم. خب و اینکه درستون رو بخونین با خیال راحت، به عنوان تکلیف میخوام براتون بذارم فعالیت ها رو حل کنین. اگر فعالیت هاتون آماده باشه میتونین خیلی سریع تو سایت برای من برگزاری کنین. مشکرم. جلسات بعدی میره برای حل فعالیت ها. هر کسی هم که فعالیت های بیشتری رو حل کرده باشه نمره بهتری میگیره، انقدر که ممکنه بیشتر از اون نمره‌ای که خودم منظور کردم بگیره. یعنی من یه چند نمره ای رو برای از نمرات آذر ماهتون و حتی از نمره ترمتون احتمالاً به حل فعالیت ها اختصاص دادم. خب و اگر شما فعالیت هاتون رو حل کرده باشین هم اون نمره ها رو میگیرین، هم اگر خیلی آمادگی داشته باشین و یه سری کارهای اضافه بر سازمان هم انجام داده باشین، چه اتفاق میافته؟ یه نمره اضافه هم حتما میگیرین. حالا باید ببینم چقدر هست که ببینم چند نمره بهتون کمک میشه. خسته نباشین، این فایل خیلی طولانی شد اما امیدوارم که نکته‌ای از قلم نمونده باشه. خیلی متشکرم. هفته خوبی رو داشته باشین تا سه‌شنبه که در خدمتتون باشم. خداحافظ.